أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ونعف دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. بحث راجع به روایت معروف مسعده بود، مسعده ابن صدقه، کل شیئن هو لک حلال حتی تعلم یا تعرف ان فی حراما بینه یا انه حرام بینه فتدعه من قبل نفسک. ان شد به این روایت مبارکه تمسک شده اساسا برای اصالت الحل و به طور مطلق، چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه، هر چیزی شک میشه بعضا شاید مثلا معروفتر هم بین اصولین به لحاظ این که حتی تعلم حکم ظاهری یعنی اصالت الحل. بله، اگر حتی تعلم رو به معنای تا این بدانی که شارع نهی کرده، علم به معنای ورود نهی از شارع باشه، اونجا میشه حکم واقعی. علم اگر طریقی صرف باشه، هیچ حیثیت نداشته باشه، میشه حکم واقعی. البته بحث در اصالت الحل از قدیم بین مسلمان ها هم در ظاهری هم در واقعی مطرح بود. تقریبا در ظاهری میشه گفت تقریبا شاید مثلا مورد قبول بوده در کسایی که احتیاط میکرده، اما در واقعی عده زیادی از اصولین قائل به اصالت الاباحه بودن. تعبیر به اصالت الاباحه که ما عرض کردیم شاید دقیق تر این باشه بگیم قاعده اباحه. به امثال همین روایت هم تمسک شده در قاعده اباحه. بعدها خب مثل همین اصول متأخر ما، مثل مرحوم لاینی و آزی و اینا معتقد شدن که این روایت ناظر است به اصالت الحل نه به قاعده حل. البته ظاهرا بحثی هم نکردن که یا خاص است به شبهات موضوعیه یا شبهات حکمیه شامل میشه. ظاهرش اینه در عباراتشون که شبهات و حکمیه هم شامل میشه. و عرض کردیم بعدها در مشابه این مثل اساس و طهاره در میاه با حصول شک استصحاب جاری کرده بودن، استصحاب طهارت میاه. ظاهرا در همین قاعده حل هم بنابراین که حکم واقعی باشه، اونجا هم اگر شک کردیم میشه استصحاب حلیت کرد. ظاهرش اینطوره. و رضا تدریجاً این بحث مطرح شد که این روایت مبارکه شامل سه حکم میشه، هم قاعده حل و هم اصالت الحل و هم استصحاب. این خلاصه تفکراتی که من حیث المجموع موجود بوده و به اصطلاح مطرح شده، حالا با در نظر دید در نظر سنواتش رو در نظر نگرفتیم و تاریخش رو عرض کردیم. اخیراً هم غالبا همین رو به اصالت الحل زدن، نه به حکم واقعی زدن و نه به استصحاب. و سابقاً به مناسبت براءت هم این توضیح رو عرض کردیم، اگر غایت برگرده به مثلا امر واقعی عادتاً باید قاعده باشه، قاعده حل که در ما نهنوشه، و اگر غایت برگرده به علم عادتا حکم ظاهری است. عادتش اینطوره. پس نکته این که حکم واقعی است یا حکم ظاهری از راه غایت، مثلا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی تا شارع نهی بکنه، این ظاهرا حکم واقعی است. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بینه، این حکم ظاهری است. ظاهرش اینطوره. فارق بین حکم واقعی و حکم ظاهری در این است که غایت رو ملاحظه بکن. و عرض شد مثل مرحوم آقای خویی حتی یرد فیه نهی رو بنه حتی یعلم گرفتن، لذا اون رو هم زدن به اساس البراءه کل شیء مطلق. یا در اینجا حتی تعلم انه و حرامون، یعنی تا نهی شارع بیاد، علم طریقیت بیاد، پس این زدن به قاعده. قرض این که لکن ظاهرش اینه که بین این دو تا تعبیر فرق بگذاریم. حتی یرد فی نهیون بشه حکم واقعی، حتی تعلم انه حرامون به حکم ظاهری. بگید این دو تا فرق بده، یک نواخ حسابش نکنه. این راجع به این قسمت اجمالا. و اما راجع به حدیث عرض کردیم، تفاصیل حدیث. بحث اول راجع به مصدر حدیث و سند حدیثه که عرض کردیم مرحوم کلینی اینو در ابواب النوادر آورده. اون کل شیء مطلق حتی ارد فیه نهیون به صورت مرسل در کتاب صدوقه، فعلا هیچ جایی در اختیار ما نیست و از عبارت صدوق هم معلوم میشه حکم واقعی فهمیده نه حکم ظاهری. دیگه اون شرحاش اونجا داریم. بله، الاشیاء مطلقه حتی یرد علیه که فیها امر و نهی، اینه داریم منحصرا در عمالی شیخ طوسی قدس الله سره، که سندش هم به لحاظ سندی و هم به لحاظ فهرستی مشکل داره، که حالا دیگه جاش اینجا نیست. این روایت هم که الان در اینجا ما داریم، این از مرحوم شیخ کلینی به ما رسیده و در کتاب نمیدونم چه از این کتاب معیشت کجاست، در باب نوادر این رو آورده مرحوم شیخ کلینی. نه اون چیز نیست، معیشت نیست، اوانی طعام اطعمه است، بگم اطعمه باشه، جلد 6 نمیدونم جلد 7 جلد 6 شاید باشه. علی این کیف مکان، این روایت مبارکه رو که مرحوم کلینی آوردن در باب نوادر آورده که عرض کردیم علامت این که ایشان تأملی در روایت داشتن، طبعا بر ما هم توضیح ندادن، تأمل ایشان به لحاظ مصدر، به لحاظ سند، به لحاظ متن دلالت چه نکته‌ای در مطلب بوده. شیخ صدوق هم که کلن این روایت نیورده، نه در فقیه آوردن و نه در کتب دیگرشون که معد به اصطلاح برای فتوا نیست، یعنی حجت نبوده. در هیچ یک از آثار شیخ صدوق که فعلا در اختیار ما هست این روایت توسط شیخ صدوق ذکر نشده. این هم مال شیخ صدوق، با اینکه سند خب هست دیگه، در اختیار شیخ صدوق بوده. اما مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب در ابواب زیادات آورده، عرض کردیم ابواب زیادات مثل نوادر نیست، نوادر علامت تضعیف بوده، ابواب زیادات مثل نوادر نیست، لکه نشان میده که یک حدیث رایجی نبوده. اگر رایج بود تو خود ابواب میابود، مثل که الان پیش ما رایج میگیم کل شیء حلال، خیلی رایج شده. اگر به این رواج بود توی باب، چون باب زیادات بعد از این که اون مثلا فرض کن کتاب رو اطعمه بوده، حالا سید بوده شرح داده، آخرش یک باب زیادات داره. در اون باب زیادات معلوم میشه نوادر کلینی رو نگاه کردن، ایشون هم در زیاداتشون آورده. این راجع به این حدیث در کلمات شیخ طوسی. تا اونجایی هم که من تو ذهنمه جاهای دیگه هم به این تمسک نشده، به این متن کل شیء حوالک حلا. این راجع به سند. و اما راجع به سند هم در روز گذشته صحبت شد، در سند روایت مسعلت ابن صدقه است. عرض کردیم ما آشنایی درستی با ایشان نداریم، ظاهرش که مرحوم شیخ میگه آمیون، اون آدر کشی داره بطریون یا بطریون. بطریه عبارت از گروهی هستن که همین تشکیلات خلافت رو قبول داشتن، اولی و دومی و سومی، لکن علی ابن ابی طالب رو افضل میدونستن. حالا نمیدونم ایشون واقعا از اوناست از اونا نیست. به هر حال این شخص در میان اهل سنت هم عنوان داره، یعنی اهل سنت هم روایاتش رو آوردن و هم مثل ما عن جعفر بن محمد و تصادفاً اشد الفاظ بارش به کار بردن، یعنی بعضه مخصوصاً یک حدیثی داره که از پیغمبر عن جعفر بن ابی عن علی قال رسول الله، اگر حدیثی به شما گفته شد با اسنادشون رو بنویسید. خب انصافا ما که نداریم، اگه واقعا مسئله همچین مطلبی رو از امام صادق نقل کرده باشن رسول الله، که خیلی آدم احمقی همون، خب معلومه حدیث و اسناد که مال زمان پیغمبر نبوده که بگه با سندش با اسناد. این در میزان اعتدال زهبیز. حالا گفت که چون در این کتاب موضوعات ابن جوزی گاهی اوقات که یه حدیث موضوع اون بنگه ما ابرده، اون چقدر سرده، یعنی چقدر بیمزه بحث کرد. این که پیغمبر بفهم حدیث رو با اسنادش بنویسین، خب این مقطوع البطلانه و باید این فرد احمقی باشه که به امام صادق این مطلبی نسبت بده. علاوه غیر از اون مسئله وضع و اینها متاسفانه در میان کلمات عامه ایشان متاسفانه متهم به وضع عرض کردیم اشد الفاظ ضعف در حدیث وضع، یعنی جعل بکنه. حالا ما الان مخصوصا نه که تازه افتادن توی رجال اینا تون میگن آقا این بزای کذابه، اونا اهل سنت خیلی مقیدن تا شواهد کافی نباشه راجع به وضع صحبت نمی کنن. متاسفانه ایشان متهم به وضع در میان اهل سنت. ما هم انصافا آشنایی درستی نداریم، اهل بصره است که حدیث ما در اونجا ضعیفه و هارون بن مسلم راویه تقریبا منحصر از ایشانه و در کتب ما رو هارون مسلم و در میان کتب اهل سنت هم هارون مسلم داره از این حدیث در تاریخ بغداد جلد 14 از هارون مسلم بعد تصریح میکنه سال 240 اون شخصی که از هارون نقل میکنه میگه حدثنی هارون در سامر را سال 240. اون وقت مرحوم شیخ مسعده رو از اصحاب امام باقر هم نوشته روایت شخصی در سال 240 از اصحاب امام باقر خیلی عجیبه، راوی واحد مطلب غریبی است انصافا، خیلی باید علو اسناد غیر طبیعی داشته باشه. به هر حال مجموعه معلومات ما راجع به هارون و مسعده و سه تا مسعده دیگه اینا رو پهلو هم میگذاریم انصافا خالی از ابهام نیست. انصافش اینه، سلام علیکم، انصافا خالی از ابهام نیست، یه مجموعه مبهمیه. البته این جناب هارون مسلم کاتب بوده، یعنی تقریبا شبیه عمال دیوانی که جمع آوری مالیات و اینها بوده و در سامرا هم قطعا بوده. حالا اصلش از کجا بوده، بعد کجا رفته، کجا فوت کرده، اینها روشن نیست، یعنی روشن نیست گفته شده متهافتن کلمات. و از اون مشکل تر این که این چنین شخصی چطور مثل علی ابن ابراهیم در قم ازش نقل کرده، این هم خیلی مهم. ما همین بحث دیروز تا دیروز هم اصرار ما این بود تا این بحث دیروز که علی ابن ابراهیم از ایشان نقل کرده، لیکن هر چی فکر میکنم ربطش برای ما مشکل شده. عرض کردم شاید در حدود 70-80 مورد شاید کم و زیاد در کتاب کافی علی ابن ابراهیم عن هارون هست، تو 6 موردش عن ابیه آمده، بقیهش نیامده. اگر ابیه باشه باز یه مقدار معقوله، چون عرض کردم مرحوم ابراهیم هاشم در عراق بوده، کوفه بوده، میراث‌های عراق رو به قم آورده، اما شواهد ما هیچ حاکی نیست که علی ابن ابراهیم از قم در آمده باشه. و عادتا باید فرض کنیم هارون مسلم به قم آمده، عادتا باید اینجور فرض بکنیم، یعنی شواهد بر اون هم حاکی نیست. علی حال مجموعه روایاتی که ما داریم، البته در کتاب همین تفسیر علی ابن ابراهیم داره علی ابن ابراهیم عن ابیه عن هارون مسلم، میگم یه مجموعه تقریبا یک کمی به هم پاشیده است. جمع کردن کلمات شیخ در هارون ابن مسلم و مسعده و اهل سنت در مسعده و هارون مسلم خیلی کار مشکلیه، فوق العاده مشکله. نجاشی راجع به هارون نوشه ثقتون وجهون، یه قاعده دارن آقایون که اگر نجاشی راجع به کسی گفت ثقتون، این امامی است. حالا وارد این بحث رجل چونیم فقط میخوام رد بشه. از اون وره هم خطیب بغدادی ایشون رو آورده و گفته ساکن سامرا بوده، اصلا نداره که ایشون رافضی یا امامی یا شیعی یا چیزی نداره، که ظاهرش اینه که سنی باشه. هنوزم برای ما روشن نیست که این بالاخره این شخص سنی است، شیعه است. و عجب از تمام اینها مرحوم نجاشی چند تا کتاب به ایشان نسبت داده. طبعا میدونی مرحوم نجاشی که علم خاصی نداره، یه قف نداره، از مصادری که در اختیارش بوده نقل کرده، در صورتی که مسلماً در بغداد اون زمان در اختیار ایشان فهرست ابن ولید بوده که در فهرست ابن ولید اصلا کتاب به ایشان نسبت نداده. چرا نجاشی اینجا از فهرست امام علی نقل نکرده و از یکی دیگه نقل کرده؟ این هم برای ما روشن نیست. اصلا میگم خیلی ابهام عجیبی داره، با اینکه هر دو سه فهرست برمیگردن به قم. عادتا اگه برگشتن به قم، خب نجاشی باید فهرست امام علی رو ترجیح بده. الان من یک اشارات عابره کردم، تفصیل این مباحث رجالیش خیلی طولانی است و احتیاج به شرح دیگری داره که فعلا نه وقتش هست نه حالش هست، هیچ کدومش مساعده با این نیست. فقط من اجمالا عرض کنم که در مجموعاً هم راجع به هارون، هم راجع به مسائل و قلاهایون، چون چار تان، هم راجع به کیفیت تحمل، هم راجع به حقیقت مذهب هارون. البته ما یکی دو مورد داریم که هارون مسلم تصحیف مروان ابن مسلمه. آیا این بیش از یکی دو مورده؟ العلم عند الله. عرض کردم نمیخوام وارد این بحثا بشم. متاسفانه تا اینجایی که من دیدم این کتب رجالی که تا نوشته شده، مثل مرحوم استاد آقای خویی یا مرحوم آقای توستری در قاموس رجال، متاسفانه مطلب رو درست توضیح ندادن یا توجه نکردن. علی حالا یک مشکلات فنی شدیدی داره که واقعا منم متحیرم هنوز، چون خیلی به هم پاشیده، سخت به هم پاشیدگی بدی پیدا کرده. به هر حال و عرض کردیم این چهار نفر همه از اهل بصره اند و راه ما هم به این چهار نفر منحصر به جناب هارون مسلم. پیش ما، پیش اهل سنت غیر از هارون هم نقل میکنه، منحصر به هارون نیست. علی حالا فعلا که در اینجا مشکل داریم. اما آیا این مشکل مرحوم کلینی بوده که حدیث تو نوادر آورده؟ فکر نمیکنم، چون در جای دیگه از هارون مسلم نقل میکنه. البته به طور کلی شما مطلع این که اصحاب ما بعد از زمان مرحوم علامه، مثلا شهید اول توی حدی، شهید ثانی بیشتر، صاحب مدارک خیلی بیشتر، صاحب معالم خیلی زیاد، مثلا صاحب، اصولا این روایات رو طرح کردن. عرض کردم من یه تاریخی داره حدیث در پیش شیعه. اصلا اینا رو چون برفرضم عبارت نجاشی رو قبول کرده باشن، که زارن قبول کردن که ایشون ثقه هست، لیکن چون شیخ گفته آمیان میشه موثق، حدیث موثق رو اینا قبول نمی کنن. و انصاف قضیه روی مسلک ما که وثوق و اطمینانه، انصافا اگر سنی منحصرن یک متن رو از امام صادق نقل بکنه، خالی از شبهه نیست، ردش نمی کنیم، اما خالی از شبهه نیست. انصافش این متن به این مفصلی رو انصافا خالی از شبهه نیست که مثلا بگیم امام صادق به هیچ یک از اصحاب ما نفهمیدن، فقط به همین سنیه گفته کل شیء لک حلال که یترتب علیه آثار. این راجع به سند و متن و مصدر و وجودش در میان میراث اصحاب ما و کیفیت تلقی اصحاب که عرض شد به ذهن ما میاد میراث اصحاب از اوائل قرن چهارم دستخوش یک تنقیح و تصحیح خیلی مهم میشد در قوم، که دو تا از بزرگان قوم، مرحوم شیخ کلینی و مرحوم ابن الولید، دست به تنقیح روایات اول قرن چهارم هست. کلینی 328 یا 29 یا به احتمال بنده 24، چون من احتمال 24 هم میدم، کسی نقل نکرده اما احتمال میدم ایشون متوفای 324 باشه. سرش هم اینه که نوشتن در به اصطلاح سنت تناسر نجوم یا بارش شهاب سنگ ها به قول ایرانی ها. در تناسر نجوم، وقتی نظر تاریخی تناسر نجوم 324ه، کسی 28 و 29 ننوشته. اگر این مطلب درست باشه که ایشون در سالی که به حساب بارش شهاب سنگ ها بوده، این باید 324 باشه. اما اصحاب هم ذکر نکردن، همه یا 28 یا 29، کسی 24 تا حالا ذکر نکرده، با اون تناسر نجوم نمیسازه. به هر حال از این نساختن ها در نقل زیاد داریم، حالا اگر در عقل مشکل نداشته باشیم در نقل زیاد. به هر حال و مرحوم ابن الولید 343. پس این دو بزرگوار دست به تنقیح رو، ابن الولید که ظاهرا حذفش کرده روایت کلا، لزوم صدوق نیاورده. مرحوم شیخ کلینی هم بین حذفه آورده که حالا بعدیا بیان شاید یه چیزی در بیارن. این رو اصطلاحا در اهل سنت میگفتن یکتا ولا یحتجبه، نوشته میشه حدیثش اما لا یحتجبه. و شیخ طوسی هم ظاهرا همینطور. عرض کردیم بعدی ها هم بین اصحاب ما مخصوصا بعد از انتشار و اصول تا یک حدی راه افتاد بعد از زمان شیخ طوسی در اول قرن پنجم، لکن بعدها که باز رسید به علامه و باز تنقیح سند به لحاظ موثق بودن باز هم مورد مناقشه قرار گرفت. پس یه حدیثی است که در جا میزنه، گاهی قبول میشه گاهی رد میشه، تحقیقات علمی هم خیلی تاییدش نمیکنه، تحقیقات فهرستی هم تاییدش نمیکنه، تحقیقات رجالی و تاریخی هم خیلی تاییدش نمیکنه. این راجع به این حدیث و وضعی که حدیث داره به لحاظ جهات تاریخیش. متن حدیث هم عرض کردم کل شیء حلال که در زبان ما افتاده یا در کتاب تقریرات مرحوم ناینی کل شیء لک حلال هیچ کدومش نیست، کل شیء هو لک حلال، که جای ضمیر هو هم اینجا نیست در زبان عربی. بله کل شیء هو لک حلال، یه هو لک داره، هم در کتاب کلینی که مصدر اولیست هم در کتاب مرحوم شیخ طوسی، در هر دو هو لک داره. این هم به لحاظ متن حدیث اینطور نیست که کل شیء حلال. نکته دیگری که عرض کردیم سه تا مثال، چون بعد از این وزاله که مثل صبح یکون و علیک، سه مثال امام طبق این نقل اگر مال امام باشه فرمودن هیچ یک از این مثال ها به اساط الهل نمیخوره، هیچ یک. این همه که از عجایب این روایت کل شیء اگر به این معنا بگیریم حلال حتی تعلم انه و حرامون بینه، بعد فرمودن وزاله که مثل صبح یکون و علیک و لعله سرقت اول عبد یکون و اندک و لعله هرون خود اف بی قهره، هیچ چیز دیگه هم داره. اول مرعتو تکون و تحتک و لعله ها اختو که من رضاه، هیچ کدوم از این سه مثال با اساط الهل درست نمیشه. مسئله صبح با قاعده ید مؤمن درست میشه، ربطی بر اصلا اصول تنزیلی هم اصلا حاکم هم بر اساط الهل، اساط الهل اصلا غیر تنزیلی اصلا غیر محرزه، یا به خاطر قاعده سوق حالا بگیم یا قاعده ید مؤمن. مسئله هر به خاطر اقرارشه ربطی به اساط الهل نداره، مسئله مرعن به خاطر اساط عدم رضا اون هم ربطی به اون، ولی الله ها اختو که من رضاه اون هم ربطی به اون نداره. پس بنابراین این سه مثالی هم که زده شده هیچ ربطی به اساط الهل نداره، ولی رضا این منشأ بحث شده الان بین اصول متأخر ما در قدما نداره که این ما چه کارش بکنه، اصلا این چی کارش بود؟ قیله به این که اینها از باب تنظیره نه از باب تمثیل، اجمالا مثلا شبیه نه اینکه حالا این مثال باشه، تشبیه تنظیره از این بابه. قیله به این که این مثال ها از راوی اشتباه کرده از امام نیست، لیکن خب بعدش داره علی اشیاء کلها علی هذا حتی استبین لکه غیر داله، ظاهر زیلم از امامه. قیل به این که مرحوم آزیا، مرحوم آزیا میفرماید مراد از اساط الهلی که در صدر روایته مرادش هلیت تصرف اعم از این که مستند به اساط الهل باشه به قاعده دیگه، نتیجهش هله حالا به هر دلیلی که باشه، حالا قاعده سوق مسلم ید مسلم بالاخره شما میتونید بگیرید ازش، این ناظر به این اساط الهلش ناظر به یک معنای عامی ما بین اساط الهل و بین استصحاب یا قاعده ید و غیر ذلک. و قیل به این که مراد از اساط الهل در اینجا هل اصطلاحی نیست، این اصلا تعبیر ادبیه تعبیر قانونی نیست، مراد از اساط الهل در اینجا یعنی تو آزادی تصرف بکنی، یعنی به عبارت دیگر آقا میگم ما دو تا هلیت داریم، یکی هلیت اقتضایی که شارع جعل کرده اباحه اقتضاییه، یکی اباحه لا اقتضا، آزادی دست تو رهاست، اساط کل شیء هو لک حلال، دست تو رهاست هر کار میخوای بکنی انجام بده، دست تو بسته نیست، اصلا ناظر به اساط الهل اصطلاحی نیست ولو جای روایت بیاد. اصولا شما تو زندگی هر جا تو زندگی میرین شما دستون بازه، هر چی دیدین مثلا عقدی قراردادی دستون بازه تا وقتی که شارع تحریم نکرده دستون، مراد از اساط الهل دست باز بودن. ما توی روایه بنده توی روایت کلوشه مطلق چند تا از این احتمالات دادیم، حالا بعضیش اینجا ذکر میکنیم بعضیش هم که گذشتی حال تکرارم ندیم. احتمال ششم بود، پنج تا جواب شد، احتمال پنجم یا جواب پنجم یا ششم در اوسق هم آمدن از این آقای بزرگان معاصر هم بعضی ها مثل مرحوم آقای خمینی قبول کردن، و اون حاصلش اینه که این هوولک صفت شیعه نه خبر شیع. کل شیء هوولک حلال هم. حلال خبرش اینجوری بکنیم، کل شیء هوولک، هر چیزی که الان این مال توست، این لکم اعم از ملکیت، یک نحوه اختصاص داره. حلال اون حتی تعلم، اون سه مثالی هم که زده شده همه لکه، چون داره وذالک که مثل صبح یکون علیک و لعله سرقت، اول عبد یکون اندک و لعله حر، اول مرعتو تکون و تحتک و لعله اختو که اونه رضایه. پس این مراد این است که هر چیزی که الان شما به یه قاعده ظاهری گرفتین، حالا یا استصحاب بوده یا اصال فلیت بوده، این برای شما حلال است تصرف تا یقین به خلاف بیاد. اگر شما اعتماد کردین رو قاعده یه چیزی گرفتین، بعد براتون شبهه‌ای پیدا شد، دیگه اعتنا نکنین و اون رو ادامه بدین. این هم یک معنای دیگری که باشه. عرض کنم برای ظهور کلام ما همیشه عرض کردیم، خوب دقت بفرمایید، یکی از نکات مهمی که همیشه کلمات محل اختلاف بین علما میشه، ظهورات محل اختلاف میشه، من سرش عرض کردم، اون چیزی که روح کلامه اون خیلی مهمه در فهم معنا. روح کلام رو اصطلاحاً گاهی بهش دلالت سیاقی میگن، دلالت حالی میگن. این مسئله که از یک جمله ما چی در بیاریم، این فوق العاده مهمه. من چند بار این مثال رو تکرار کردم، مثل همین اینجا اکن فاسقون بنبعه، این خیلی مهم است. اینی که فرض کنید در عده گفتن النبع ان کان الجائی بهی فاسقا یتبین فی، اینجوری معنا، بعضی هم گفتن نه الفاسق ان جاء بخبرن یتبین اینجوری. این مطلب خوب دقت، این خیلی نکته ظریفه، این مطلب مبتنی است بر این که شما به حسب عرف روح کلام و دلالت سیاقی کلام و سبق کلام رو بشناسید. این خیلی مهمه و این کار مشکلی، چون این روح کلام چون روحه و دلالت سیاقی است، قطعا علما در فهمش اختلاف کردن، دلالت لفظی نیست. اگر دال لفظی بود آسان بود، چون دال لفظی نیست این مشکل درست میکنه. این قاعده کلی در ذهنتون باشه. مثلا در باب همه آیه نبع باید دید سوق کلام برای چیه. خوب دقت کنید، سوق کلام برای تقسیم خبره، اینجا مفهوم داره. سوق کلام برای حال فاسقه، خب مفهوم نداره. اصلا اون سوق کلام رو تشخیص دادن یکی از نکات اساسی، یکی از اسبابی که الان منشأ شده در روایت هم داره ان الکلمه لا تحمل 70 وجه، 70 تا وجه، این بیشتر به اساس 70 غیر از اشتراک و بعضی خصوص قرائن و اختفاء قرائن، یک نکته اساسیش اون سوق کلام و روح کلامه که واقعا هم مشکله. نه یکی از کارهای بسیار بسیار مشکل، نه فقط در روایات یا در آیات مبارکه قرآن، در کل کلام عربی، در کل کلام فارسی، که ببینیم اون نکته کلام چیه، اون روح کلام. مثلا آیا اینجا نکته کلام هوولک؟ خوب دقت بکنیم، خوب روشن شد چیم؟ اصلا اون روح کلام امام رو کلمه هوولک، یا نکته اساسی کلام حتی تعرف انه حرامون به عینه. لذا عرض کردیم اینه که نسبت داده شد درسته، اربعین مرحوم مجلسی نگاه بفهمه، چاپ هم شده تازگی، یعنی تازگی 30-40 سال قبل، اون آخرای اربعین این حدیث آورده ایشون، قاله که در اطراف علم اجمالی اصول جاری میشه اشکال، چون امام برون بعینه. لذا اگه شما علم اجمال داشتین یا این انانجسه یا اون، از هر دو اجتناب لازم نیست، میتونه انجام بده، چون امام فرمون بعینه. آیا روح کلام اینه در روح کلام؟ و یا حتی به اصطلاح فتدعه من قبل نفسه، چون میشه به این حدیث مبارک تمسک کرد، به این که حجیت قطع ذاتیه، همین حرفی که مرحوم شیخ میگه که ما مخالفیم. ببینید فتدعه من قبل نفسه، اگر علم پیدا کردی حرامه، خودت خود به خود ترکش میکنی. این روح کلام چیه؟ یا روح کلام ادامه اون حکم ظاهری است، شما یک حکم ظاهری، اگر روح کلام این شد میشه استثناء، اگر روح کلام این شد حلیت مقید به علم میشه اصل ظاهری، اگر روح کلام این شد حلیت مقید به حکم شاره میشه حکم واقعی. پس بنابراین اون چی که در یک کلام فوق العاده مؤثره اون روح کلامه. اینجا آیا روح هولک امام میخواد مانور بده به اصطلاح امروز ما؟ این نکته رو، یه چیزی مال تو شد بعد شک و شبهه پیدا شد اعتراض نکن، این مراد اینه. این اعتراض نکن مراد در ادامه شه یا در اصلشه؟ چون گاهی میشه شک در ادامه اوست. عرض کردم اهل سنت شبیه این آوردن، گفتن اصالت و طهارت فی المیاه، قاعده در آب طهارته. حالا اگر یک مقدار چیزی باش مخلوط شد نفهمیدیم نجس یا نه، میگن استصحاب همون طهارت، استصحاب همون طهارت، اونجا حکم واقعی گرفته. شک در ادامه و استمرار میشه، میشه حکم ظاهری، مرحله ظاهری میگه استصحاب. آیا اینجا هم همون طوره؟ شما رفتین این لباس از یک کسی خریدین به قاعده ید، این الان ملک شماست، یک کسی آمده میگه آقا من این مثلا دیروز این از تو خریدم، محل کلام شده که میگه خریدم، که میگه نفروختم، بگیم استصحاب بکنیم همون حکم ظاهری که ملکیت 5 روز قبل بود، استصحاب بکنیم برای الان، آیا روح کلام اینه؟ اگر این باشه این همین مطلبی است که انشاءالله در تنبیهات خواهد آمد در باب استصحاب، ولو قاعده لا تنقض الیقین به شک، لیکن خواهد آمد که مراد از یقین، یقین مصطلح نیست، شامل حجت هم میشه. یعنی اگر شما حجت داشتین بر این که این پاکه بعد شک کردین استصحاب میکنه، حجت داشتین نجسه بعد شک کردین استصحاب میکنه. این روایت به درد استصحاب به این معنا میخوره، چون میگه ولعلهو مثلا به اصطلاح ولعلهو سرقتون ولعلهو هرون خود افبیه قهره. پس این نکته اساسی این است که آیا روح کلام در اینجا رو کدوم یکیه؟ عرض کردم کسانی که به این معنا گرفتن روح کلام رو در هولک گرفتن، و انصافاً به لحاظ ادبی، انصافاً به لحاظ ادبی این وجه بد نیست، چون جای هوه نیست اینجا، زمیر هوه زمیر فصل جاش اینجا نیست، جای اینجا نیست. بله لکه اشکال نداره، کل شیء لکه حلال ممکنه، اما هوه جاش نیست. اگه هوه نبود باز یک مطلبی، اما عرض کردم هم در کافی هم در تهذیب هوه لک داره، ولذا عرض کردم ادهی آمدن گفتن اصلا کل شیء هوه لک حلالون، اینجوری بخونیم حدیث اصلا کلن اینجور، و اینم معیار کلام قرار داده شد. جواب این مطلب البته خب انصافش احتمالا بد نیست، اما ابتداعا به ذهن انسان نمیاد، حالا هوبلک هوبر زیادی آورد اون بحث دیگری است، اما انصافش نمیاد، این به این عنوان توی ذهن انسان نمیاد، یعنی انصافا ابتداعا. و اهم از این نکته ای که حالا ابتداعا نمیاد، چون در ذیل حدیث همین قاعده تکرار شده، بعد میفرم ولی اشیا کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه، همه چیزها همینطوره بر همین حلیه، تا اینکه علم به یستبین علم پیدا بشه، یا بینه بیاد یا حجت شرعی بیاد، یا باید علم بیاد یا حجت شرعی به خلاف. دیگه در اینجا نگفته علی اشیا التی هی لک ولی اشیا کلها علی هذا. پس این که این احتمال هولک رو صفت شیء بگیریم، انصافاً به لحاظ ادبی ممکن است توجیه بشه، شاید قشنگتر هم باشه تا اینکه بگیم خبره، جمله خبره، لیکن معزال کله با شواهد خود روایت هم نمی‌سازه، لذا این احتمال بسیار احتمال ضعیف. مثال‌ها درست میشه، بله راسته، مثال‌ها درست میشه، قبول، خود من هم گفتم دیگه مثال‌ها همش درست میشه، البته لکه رو به معنی ملکیت نگیرید، اهم بگیرید، چون لا ول مرأت و تکون و تحت تک دیگه خب ما هم خودمون این که عرب خودمون رو عرب حساب می‌کنیم، هم در ادبیات عرب هم در متفاهم عربی هم زیاد مراجعات تاریخی هم خب اصولا زندگی ما زندگی تقریبا عربی، ارتکاز خودم رو حجت میدونم. عرض کنم که این خیلی بعیده به قرینه زیل، خیلی بعیده فوق العاده به قرینه زیل، این احتمال بعیده. و حالا ما رو همه احتمالات حساب میکنیم، این مجموعه احتمالاتی که از این حدیث میشه فهمید و فهمیده شده گفته شده، یکی همین باشه که این مفادش کل شیء حلال حتی تعلم، چون حتی غایت شو علم غایت شده عادتا میشه حکم ظاهری، میشه اساط الهل. همه حرفی که آزیا و مرحوم ناینی فهمیدن، مرحوم آقای آزیا و ناینی و آقای خوی و دیگران از این اساط الهل فهمیدن حکم ظاهری. عرض کردم این مشکلش با مثال هاست، مثال ها هیچ کدومش نمیخوره، مگه بگیم تنظیره به الله با اینا اصلا نمیخوره، نظام آزیا توجیه کرد. این راجع به این، پس این ربطی به استصحاب نداره. مسئله قبل از اینکه وارد احتمالات بشیم، سیاق کلام، زیل کلام، ولی اشیاء کلها، مثال هایی که زده شده انصافا به شبهه موضوعیه میخوره. شمول حدیث برای شبهه حکمیه خیلی مشکله، یعنی برفرض ما بگیم از حدیث استصحاب در میاد که در نمیاد، برفرض هم قائل بشیم، مشکلش اینه که این شامل شبهات حکمیه نمیشه، شامل شبهات موضوعیه میشه، یعنی استصحاب در شبهات موضوعیه اگر برفرض هم بگیم قائل بشیم. اینم قبل از اینکه وارد، پس احتمال اول که این رو کل شیء حلال بخونیم و چون مقیای به علم شده، علم رو هم به معنی خودش بگیریم، نه اینکه القاءش رو به مراد بگیم جعل شارع باشه. پس این اگر باشه ما با این احتمال از این در میاد اصالت الهل فقط حکم ظاهری، استصحاب یا حکم واقعی در نمیاد. این راجع به احتمال اول، این همون احتمالی است که برای ما زیاد ده. احتمال دوم که کل شیء هولک بخونیم، این هولک صفت شیء بگیریم، طبیعتا دو احتمال اساسی باز در این داده میشه. یکی این که مراد این باشه شما در خود اون مطلب اصلی شک بکنید که شاید ظاهر حدیث هم این باشه، و داله که مثل صبح یکون علیک و لعله سرقتون، چون لعله سرقتون از کجاست؟ از قبل از این که ملک شما بشه به اونجا میخوره. این لعله سرقتون یعنی برگردوندش به وقتی که از بازار گرفته، شاید وقتی که در بازار گرفتی دزد بود، دزدی بوده. اول هر یکون و اندک و اول عبد یکون و اندک و لعله هرون خود فبیع قهرن، یا خود فبیع و بیع قهرن، این پس میخوره به اونجا. اگر به اونجا خورد، این به اصطلاح مشابه میشه با قاعده یقین، البته یقین نیست، حجته، شبیه قاعده یقین که حجت باشه. قاعده یقین یعنی چی؟ یعنی شما روی قاعده ید این لباس رو خریدی، تموم شد. حالا الان دو روز گذشته میگن آه نه این آه دزد بوده یا یک دزدی برده، چی میگن این چیزه؟ میگن دزده یک افراد هایی که ازشون میخرن به اصطلاح شرخر رو اصطلاحا در چک میگن که با قیمت کم میخ، مالخرهای خاصی داشت. ظاهرش اینطوره، یعنی اگه ما باشیم و ظاهر حدیث با ابداع شک امام، چون ما عرض کردیم اصل ظاهری، اصل یا اصل عملی، معیار اساسیش اون لحاظ شکه، ولذا در تعارض و اصول مبنای دیگه گرفتیم غیر از این مبنای که همشون گفتن. این نکته رو ما عرض کردیم، چرا؟ چون در اصل عملی لحاظه، مثل اماره نیست که واقعه براتون کشف بکنه. این توضیحاتش رو عرض کردیم. مثلا شما یک گوشتی از بازار میخریم، مثال تکرار کردم، از امام سوال میکنم گوشتی خریدم شک دارم که یعنی مثلا مزکا هست یا نه، عرض کردیم امام ممکن است بگه میگه شما وقت سربریدن اونجا بودی، اگر این طور فرمودن این اساس عدم تزکیه. امام میفرمایند شما از دست مسلمان گرفتی، اینجور بفرمایند یعنی مزکاست. امام بفرمایند بخور برو گوش نکنه احتمال نده، اینجور بفرمایند اصل غیر محرز، اون دوتا محرزه، این یکی غیر محرز، نه داره نظر به تزکیه داره نه نظر به عدم تزکیه، میگه مصرف کن بخور. لذا در اصول عملی این نکته رو عرض کردیم، یکی از نکات بسیار مهم در اصول عملی اینه، اون لحاظه. اون وقت وقتی که میگه ولعله سرقتون، این لعله سرقتون از که از وقتی خریدن. پس نتیجهش این میشه، امام میخوام بگم تو وقتی که خریدی با قاعدیت خریدی، الان دیگه به این شبه ها گوش نکن، همون قاعدیت محکمه. این نحوه استدلال، این انصافا مشابه قاعده یقینه، خیلی مشابه قاعده یقینه. و عرض کردیم انصافا قاعده یقین وجه عقلایی نداره، از روایت هم در نمیاد، چون یقینه که از صفات نفسیست، مثل حجت، مثل بیانه. بعد بفهمیم اشکال داشته اون بیانه، دلیل نداره بگیم حالا که احتمال اشکال دادیم بگیم نه این بیانه درسته. خوب دقت بکنیم، بگیم این یقین درسته، من یقین داشتم که زید مثلا فقیه، ازش تقلید کردم یک سالم، حالا به من میگن نه از این فقیه نبود، هیچ وقت مثلا فقیه نبود، بگیم نه چون من یقین داشتم رو اون یقینم آثار بار کنم، این عقلایی نیست، چون یقین صفت نفسی است که قابل زواله. حجت هم دائر مدار حجیتش، الان شک در اصل حجیتش داره. این اگر این مراد باشه که هوبلک بگیم که ظاهرش هم همینه، انصافش مرجعش به قاعده یقینه. من کراراً عرض کردم اصحاب ما، اصولین متأخر ما، این 150 سال 60 سال اخیر از زمان شیخ به بعد، روایت لا تنقض الیقین بالشک رو دو احتمال بیشتر ندادن غالبا، یکی استصحابی که قاعده یقین. ما عرض کردیم احتمالاتی که در مجموعه کتب اهل سنت و دیگران هست نگاه میکنیم خیلی بیش از دو احتماله، یکیش هم اینجا الان، این اگر باشه شبیه قاعده یقینه و قاعده یقین حجت نیست، قبولش بسیار مشکله. احتمال دوم این که خلاف ظاهرم هست، انصافا خلاف ظاهر، مراد مرحله استمرار باشه، یعنی امام بخواد بفرمایند که تو حالا گرفتی، حالا شک میکنی، یعنی حادثه پیدا شده شک میکنی در خروج از ملک، در اونجا استصحاب بقای ملک بکن. اینجا دلالت بر استصحاب داره، دلالت بر اساطر هلم نداره، لیکن خلاف ظاهر روایته، حرف بدی هم نیست، امکانش هم هست، لیکن در روایت ظاهر این نمیشه، از روایت لسان روایت استمرار نیست، روایت به همون هین شراعه، ولعله سرقتون، ولعله حر، ولعله اخته که من رضایه، این اخته که من رضایه بعد از ازدواج پیدا نشده که، اگر باشه مال بچگیش، این که من که بعد از ازدواج اخته که من رضایه، لذا انصافاً رو این احتمال به درد استصحاب میخوره، نه قاعده هل در میاد نه اصالت هل. تا اینجا سه تا احتمال شد. احتمال چهارم که اصلا این روایت مبارکه همچنان که مصابقه ناظر به قاعده دیگری باشه که مثل مرحوم آقای آشخادی تهرانی و عده قائل هستن که اسمش قاعده اقتضا یا قاعده مقتضی یا حالا خود بنده صاحب قاعده سبب اسمش روشه، و حاصلش اینه که اگر چیزی مقتضی یک حالتی بود، نکته‌ای بود و قید نداشت اون مقتضی، نه سلباً نه ایجاباً نه دواماً نه غیر دوام، همچنین طبیعتاً این قاعدتاً اثر بار میشه تا علم به خلاف بیاد. مثلا ولعله سرقتون، چون شما از دست مسلمان خریدین، این موجب ملکیت تا یقین به زوال بیاد، شبهه چیزی پیدا شد دیگه اعتراض نکنه. این اسمش قاعده مختلف که شبیه استصحابه. ایشون معتقده که این قاعده مثلا قاعده شریفه ایست و غیر از استصحابه و آثاری داره. پس احتمال چهارم که از این روایت مبارکه قاعده یقین در بیاد، قاعده به اصطلاح مقتضی در بیاد. احتمال پنجم اینه که از این روایت مبارکه مسئله نفی وسواس در بیاد، اصلا مراد از این قاعده مبارکه در اینجا شما وسوسه نکن، بگو من خریدم درست بوده، درسته دیگه، دنبال وسوسه. عرض کردم من در بعضی از کتب اهل سنت طبق زید قاعده الیقین لایزول و به شک در اونجا دارن، اینم از ما نبود، خوندیم عبارتشونه که مراد از الیقین لایزول و به شک یعنی وسواس نکنید، یک یقین داشتیم دیگه دنبالش نرو، وسوسه به خود راه نده. همین که رفتی بازار از دست مسلمان خریدی کافیه، دیگه وسوسه این که این درسته درست نیست، ولی الله سرقتا، نه به اینا به این وسوسه ها گوش نکن. پس نه ناظر به قاعده هل اساطل هله، نه ناظر به قاعده حله، نه ناظر به استصحاب، نه به قاعده مختزی و الی آخره. این اصلا ناظر به مسئله وسواسه، برای ازاله وسواسه. شما وسواس نکنید، هر چیزی که بود شما باش معامله حلال بکنید تا یقین به خلاف بیاد یا بیانه به خلاف بیاد. یه وقت گذشت، چند لحظه عذر می‌خوام و صلی الله علیه.